الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقطة من مبحث حق السكنى للزوجة، وهي أنه لا إشكال ولا خلاف في تكليف الزوج بإسكان الزوجة المطلقة الرجعية، لكن وضع الكلام بين الأصحاب في أن حكم إسكان الزوجة المطلقة هل يكون تعبديا تكليفا على الزوج بحيث لا يرتفع وجوب الإسكان في البيت لإذنه بخروجها من البيت أو لا، بل حكم تعبديا. فعلى القول بأنه حكم تعبدي لا يعتمد، أما لو قلنا بأنه حق للزوج أو قلنا بأن للزوجة جعل الولاية على ذلك وفيه حق أيضا للزوجة، فحينئذ لو توافقا يجوز للزوج إسكان الزوجة في مكان آخر غير بيته أو إخراجها، يعني خروجها بإذنه جائزا حينئذ. مقتضى التحقيق في المقام أنه حق، يعني من قبيل حق الولاية وإن كان تكليفا على الزوج، كما أن على الفقيه يجب إقامة الحكومة الدينية عند تمكنه منها، مع ذلك في عين الحال يكون الولاية على الحكومة للفقيه لا ينافي تكليفه، يعني تكليف الفقيه بإقامة الحكومة مع ثبوت ولايته على الحكومة. كذلك الزوج في المقام لا ينافي تكليفه بإسكان الزوج في بيته ولايته على هذا الإسكان، لا منافاة بينهما يعني. وأيضا يستفاد من الدليل من الآية الشريفة أن سكن المطلقة الرجعية حق لها، وذلك لزيد الآية الشريفة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، بعدما قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. استفاد من هذه الآية أن ملاك التكليف بإسكان الزوج في بيته إنما هو عدم تبييض الزوجة، فحينئذ لو رضيت الزوجة نفسها لخروجها من البيت وأذن له لها الزوج يرتفع المهر. ويشهد لذلك أيضا صحيحة الحلبي صريحة في أن للزوجة يجوز أن تخرج، الزوجة المطلقة الرجعية تخرج من بيته بإذنه. في تفسير هذه الآية أيضا دلت صحيحة أخرى للحلبي وبيانها ولسانها نحو الآية بالتقريب الذي بيناه. ولصاحب الجواهر كلام مفصل في ذلك، لم ألاحظ حينما جمعت بين النصوص والآية الشريفة و استمر رأيي على ذلك، ولكن بعدما كتبت ذلك رأيت، راجعت كلمات الفقهاء ورأيت في الجواهر بحثا مفصلا في ذلك، وهو انتهى في نهاية كلامه إلى ما قلنا. ثم يقول الكلام في القصد الابتدائي، قلنا ثمرة القول بالقسم الابتدائي هو وجوب مبيت الزوج عند الزوجة في كل أربع ليلة أربع ليام. ثمرة هذا القول وجوب مضاجعة وبيتوتة الزوج عند الزوجة في كل أربع ليال مرة واحدة ليلة واحدة. وهذا هو الرأي المشهور بين الأصحاب، واستدل المشهور بإطلاق كلمات الأصحاب هذا مردود غير صحيح، لأن إطلاق كلام الأصحاب غير حجة ويكون حجة. وعلى أي حال لصاحب الحدائق كلام في ذلك، وخالف المشهور في ذلك يأتي الكلام فيه تفصيلا. اجمال اینکه در این فرع حق سکنا اون روز نکته‌ای که فاضل بزرگوار ما مطرح کرده بودن من برداشتم اینطور از کلامشون، چون موضوع کلام همین بود که من در ذهنم بود، به اینکه اگر زوج زوجه توافق بکنن، به اینکه محل سکونت رو اونطور که زوجه میخواد، همون جایی که زوجه میخواد قرار بدن. این حد کردم از واضحات جای شک نیست که اگر در عقد دائم خب و هم توافق بکنن هر جایی که زوجه بخواد اونجا، اصلا در ملک پدرش مثلا یا خودش ملک دارد یا از ارحامش، این هیچ جای خلاف و اشکالی نیست. ولی بعدا در خارج از درست متوجه شدم که مقصودشون این نبوده، مقصود ایشون این بود که اگر توافق بکنن در زوجه‌ای که طلاق گرفته به طلاق رجعی، توافق بکنن زن و مرد که زن یک مسکنی جدا از مسکن خود زوج داشته باشد، یک خانه دیگری غیر از خانه زوج، زن جدا اونجا مسکن گزینه که صدق خروج از بیت هم بکنن. این مقصودشون بود، من اون رو متوجه شده بودم، لذا اون جوابش خیلی واضحه، سوال نداره. اما این دومی سوال داره، جای سوال هست و سوالشون بسیار بجا بوده، خوب بوده و معلوم بود که اون توقعی که بالاخره از فرضشون داشتیم همونجور هم بوده، سوالش بجا بوده. این مسئله بسیار محل اختلاف شده. من قبل از اینکه رجوع بکنم به کلمات فقها، فقط نگاه کردم به روایات. آنچه که بهش نتیجه رسیدم این هست که خدمت شما میگم قبل از اینکه به کلمات رجوع بکنم، کلمات اصحاب. مقتضای تأمل در آیه شریفه در نصوص مقام این هست که اولا زوج تکلیف دارد به اسکان زوجه مطلقه به طلاق رجعی در زمان عده، تکلیف دارد زوج که این زوجه رو در منزل خودش اسکان بده. این واجب هست بر او به دلیل آیه شریفه و اسکنوهن من حیث سکنتم. این ضرور در صیغه امر وجوب دارد، دقت بر وجوب دارد، صیغه افعال ظاهرتم که الوجوب معلومه و هیچ دلیل مرخصی هم در مقابل این آیه شریفه نداریم، چه از آیات چه از روایات، بلکه مؤکد هستند. لذا این واجب هست، این یک مدلول این آیه است. مدلول دوم این است که جعل ولایت هم برایشون شده، برای زوج، که امر اسکان زوج مطلقه به تحت ولایت زوج هست، یعنی ولایت دارد بر او به دلیل همین امر که گفته. و خود امر یه مدلول مطابقی دارد که وجوب تکلیفی است و در این گونه موارد که ولایت بردار هست، مثل اینکه یک شخصی رو بگن تو قضاوت بکن، یعنی تو ولایت بر قضاوت داری، حکم نافذه، اون کسی که در موردش قضاوت کردی حق ندارد از حکم تو تخلف بکند. هر امر ولایت برداری، هر شأن ولایت برداری وقتی که بهش امر بشه، مدلول التزامیش جعل ولایت، در این حالی که مدلول مطابقیش وجوب تکلیفی هست. مثل اینکه فرد به یک کسی بگه که تو متولی باش، مولا به عبد شاره به کسی بگه که تو باید متولی بشی، تو متولی باش، او رو تولی بکن امر فلان رو. خب این امر ضرور دارد که این حالا پدر باشد، جد باشد، قاضی باشد، هر کس باشد، ولایت دارد. اینجا هم همینطوره. مسئله مسکن، وقتی گفت شما مسکن برای زوج باید هر جایی که هستید به او اسکان بدید، یعنی اینکه او دیگه حق ندارد که اگر شما او رو مسکن دادید خودش تخلف بکنه، خودش جای دیگه برد. اطاعت امر شما واجب هست نسبت به اون زوجه، معناش این میشه، یعنی او یک نوع ولایتی است که امر شما ای زوج نسبت به زوجه متبعه، اینطور میشه. خب حالا این ولایت هم داره. خب مقتضای ولایت چیه؟ این است که خب اگر چه زوجه بخواد بیرون برد باید از او اجازه بگیرد، بدون اجازه او نمیتونه. این که ثابت، این هم جای اشکال نیست. ولی آیا این یک صرف حقی است برای زوجه؟ جعل ولایت، این ولایت است که برای اینکه زوجه در ضرر نیفتد، در مضیقه نیفتد، فقط مجرد حقه. و به عبارت دیگر این حکم یک حکمی است که در عین آنی که ولایت هست، ولایت بر یک حقی است که میتواند اون حق رو شخص خودش الغا بکنه. هر کسی به یک حقی ولایت داشته باشه که حقش باشه، میتونه به اون حق رو الغا بکنه. بله، حالا از این قبیله یا خیر، اگر از قبیل دوم باشه، طبعا اگر با هم دیگه توافق بکنن زوج زوجه که این زوجه در خارج از بیت این زوج جای دیگری اسکان بکنه، یا اینکه هر موقع خواست بیرون بره زوج به او اجازه بده، حالا یک روز یا چند روز، و هم توافق بکنن، اینجا میشه جایز، به خاطر اینکه این حقی بوده دیگه. خب هر دو اعمال حق کردن، هم زوج اعمال حق خودش کرده، هم زوج اعمال حق کرده. اگر بگیم نه این از قبیل حق نیست، یه حکم تعبدیه، تکلیفی تعبدیه که بر هر دو واجب هست که این حکم رو رعایت بکنن، یعنی شارع بر هر دو واجب کرد که در زمان طلاق رجعی فقط مسکن و اسکان این زوجه در بیت زوج هست ولا غیر، جایز نیست او رو در خارج از بیت، نه بر خود این زوجه جایز است که برد و نه بر این زوج جایز است که او رو در اخراج بکند. از نتیجه این میشد که حتی اگر زوج هم خودش راضی باشد برد و زوج هم ارادش این باشد بخواد موافق باشد که این زوجه از منزل بیرون برد، حق ندارد که او رو از منزل بیرون بفرستد. حکم تعبدیه. اینجا به اکثر نسبت داده شده که خب البته این حکم تعبدی است، نسبت داده شده. من که قبل اون زمانی که روایت و آیه رو نگاه میکردم نظرت اکثر رو خبر نداشتم اکثر این رو میگن، ولی به ذهنم میومد که باید این حق باشه. علتش خود آیه شریفه است، برای همون تعلیلی که دارد که بعضی که فرمود اسکنوهن من حیث و سکنتم، فرمود ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن. این در قرینه مناسبت حکم موضوع و سیاق این آیه شریفه که موضوع کلام اسکان بود، یعنی ولا تزاروهن فی امر مسکن، لتضیقوهن فی امر مسکن، چون کلام در مسکن بوده، اسکان بوده. معلوم میشد که این که فرمود پس اسکنوهن من حیث سکنتم از باب این است که زن در مضیقه قرار نگیرد، خب این زن مدت سالهای سال در اینجا بوده و الان یک طلاق گرفتن بخواد بفرسته بیرون کجا بره؟ غالبا زنها خب بیپناه هم جایی ندارن. شارعه مقدس جعل قانون کرده بر زوج که حق ندارد بعد از طلاق رجعی مگر اینکه طلاق باین بشه، خب اون یک مقدمات بیشتری چون میخواد طول زمان بیشتری دارد. خب این علت امر پس معلوم شده اینه، ملاک اینه، یعنی ملاک این است که چون بر زن زیق هست، تزیق این زوجه از در امر مسکن در زمان طلاق رجعی، تزیق زوجه در امر مسکن جایز نیست، به ازارش جایز نیست. خب حالا اگر چنانچه خود زوجه یک مکانی داره خیلی خوب تمیز میخواد بره اونجا، امنم هست برو پدرشه، مثلا فسادی در اون مکان دیگه چی آقا نیست، اگر فسادی باشه اون دلیل جدا میشه، اون خودش جداست. ولی لولا عروض الفساد، اگر عروض فسادی نباشه خب مکانی داره، یا این مرد رفتن در یک جای دیگری باشه خریداری کرده امنه، مثلا در غیر بیت خودشه یا در یکی از محارمشه، منزل یکی از محارمشه، خب میخواد بره خارج از بیت خودش، اینجا توافق کردن، هم زوجه راضیه هم خود این مرد شوهرم به او این اجازه رو داده که بره در اون مکان، آیا این جایز یا خیر؟ طبق این استدلالی که کردیم میشه جایز، چون نه زیغ نه بفرمایید که ضرر، هیچ کدوم اینا نیست، آیه اصلا من کرده عمد کرده به اسکان به خاطر اینکه رفع زیغ بکنه، خب فقط اینکه زیغ نیست. رجوع کردیم به روایات، خود روایات هم دیدیم که یک صحیحه حلبی هست که دقیقا همین رو به اصطلاح میرسونه در روایت باب 18 از ابواب عدد حدیث دوم صحیحه حلبی، هم حدیث اول صحیحه حلبی هم حدیث دوم، ولیکن حدیث دوم فلحال مربوط به عرض بنده میشد که در این صحیح دوم بله این اومده که دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یضار رجل امرأته، ابتداعا حضرت نهی رو برده سر چی آقا؟ ضرر. ببینید ابتداعا حضرت این نهی رو برده سر ضرر، معلوم میشد که این موضوعیت دارد، لا یضار الرجل، این اول حدیثه، قال علیه السلام لا یضار الرجل امرأته اذا طلقها ف یضیق علیها قبل ان تنتقل، قبل ان تنقضی عدتها، قبل از اینکه منتقل بشد، این تنتقل مقصود است که قبل از اینکه ازدواج بکند و یا جایی برش پیدا بشد و منتقل بشد، قبل از این اون رسیدن اون وقت این الان بخواد این رو اخراج بکنه ان انفن و قهرن که زیغ برش بشه، رجو فرمودی بله، فیزیق علیها قبل ان تنتقل، قبل ان دوتا قبل داره، قبل ان تنقضی عدتها در زمان عده، این ضرر جایز نیست و این تزیق جایز نیست. فان الله قد نهى عن ذلك فقال لا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ببینید اصلا اون قضیه اسکنوهن من حيث سکنتم به حضرت نیاورده، محور منع و نهی و در چی برده؟ همون ضرر دادن و تزیق. معلوم میشد که اون موقعی که من آیه رو میدیدم روایت ندیده بودم هنوز، خدا آیه رو استدلال کردیم، بعد روایت دیدیم که روایت این همین هست، فلذا این با این روایت معلوم میشد که محط من و تحریم همون تضییق است و اضرار زوجه. حالا اگر چنانچه زوجه خودش مکانی دارن، مکانی امنی هم هست، خب میخواد برد اونجا، مردم راضیه، اجازه بدهد، عرض کردیم مقتضای ولایت این مرد که از آیه استفاده شده این است که باید اذن او شرط باشه. بله گفتم تازه دیگه، توجه نکردی؟ عرض کردم که این دلالت سیاقی دارد، یکی از اقسام دلالت همون سیاق هست، لازم نیست که وضعی باشد دلالت. سیاق آیه چون در مورد امر به اسکان هست، توجه فرمودید، امر به اسکان هست در بیت، بعد که بلا فاصله می فهمد ولا تزار رو هن لتزیق علیهن، این ظهور عرفی میدهد به این خطاب که دارد تعمه ملات اون امر رو می فرماد، توجه فرمودید. و به عبارت دیگر میشد این رو تحت استفاده کرد از قرینه مناسبت حکم موضوع. بالاخره این موضوع امر اسکان بود و اینجا هم ضرر مناسبت دارد با همون موضوع چی آقا؟ اسکان. یعنی لا تزاروهن فی امر الاسکان و لا تزیقوهن فی امر الاسکان اسکنوهن من حیث سکنتو. خب این زن عرض کردیم دیگه، زنها غالب اینطوره که خب مدتی در منزل شوهر بودن، خب همون منزلشون بوده، یه دفعه طلاق بخواد بدهد و بلا فاصله اخراج بکند، اینا تنهایی ندارن. شارع مقدس ضرب قانون کرده، برمت دارو بسته. این روایت صحیح هم که وقتی که آیه رو میارد استدلال میکند ملاک من رو رو سر چی برد آقا؟ ضرر برده. این که دیگه راه مناقشه و احتمال خلاف رو در آیه این روایت چی آقا؟ بسته دیگه. بله خصوصیت خود آیه فرموده لا تزار روحن لتزیق علیهن، ممکن است خصوصیت دیگری هم باشه، نفی نمی کنیم، ولی اونی که مهمتر از همه هست چی هست آقا؟ همینه که خیلی اهمیت داره.
بله این لا تزار هم نباشه، اگر همین کلام فرمودید این مهمان یک از حکمت ها میشه در واقع.
بله
یک از حکمت ها میشه در واقع، چون در واقع داری میتونه خب بله اثبات نمی کنه نفی ما.
بله اما عرض کردم از این اون روزم عرض کرده بودم از این آیه استفاده میشد که این موضوع اصلا موضوع نهی هست، همونجور که استظهار کردم هم درسته و صحیحه، از این آیه استظهار میشه که همه موضوع نهی همون ضرر و زیق هست، این تعدید فلذا شاهدش هم همین روایته، همین روایت صحیح هست که اصلا عرض کردن اسکان رو نهی برده، فقط همون نهی از ضرر رو برده، نهی تزیق را آورده. یعنی اصلا خدای تعالی واجب نکرد این اسکان رو، فقط به خاطر اینکه این تزیق است اخراجش، توجه فرمودی. بله
ما خیلی از جای دیگه هم داشتیم فاقلا داشت که بارستان لام میومد لت زنگیم من لام اومده، ولی حکمت اینجا هم یک حکمت میتونه باشه، منافاتی هم نداریم
نه مجرد لام و الا در مواردی هم که موضوع هست این ملاب با اعداد تعلیل ممکنه بیاد، در مواردی هم که حتی ممکن است که در مواردی که موضوع هست با اعداد تعلیل هم نیاد، مثل همون سوال جوابی که در اون قضیه به ایرو سر به تنبل کردیم و مشترک این اعداد تعلیل بین اونجایی که موضوع میاد هست بین اونجایی که موضوع چی آقا نباشه. میخوام عرض بکنم که متفاهم عرفی از خود خطاب باید این باشد که معلوم میشد که این موضوعه. مسئله ای که اسکان زوجه باشد، وقتی که میگد اسکان بدید که اینا زیغ نباشد، عرف از این غیر از این نمیفهمد که این به خاطر است که کعنه شارع تحریم کرده تزیغ رو، چون این مصداق تزیغه گفته که اخراج نکنید و این رو اسکان بدید، چون غالب اینه تزیغ واقع میشه برای مخصوصی که به لسان آورده این تزیغ رو. بله این روایت هم که دیگه به قول معروف راه رو میبنده دیگه. بله نه دیگه من حس سکنتم، الان شما اگر چنانچه زن بخواد مرد بخواد پناه بده این زن رو کجا باید پناه بده؟ خودش دیگه، خب معلومه دیگه، این است که عمدت به ضرر میگیره دیگه، زن بخواد ولش کنه زن رو مثلا، مگر این که در جای دیگری اطمینان داشته باشد که یعنی این زن هم راضی بشه او هم راضی بشه، خب معلومه رضایت هر دو در جایی است که این ضرر و زیغی بر این زن چی؟ نیست دیگه، ولی اونجا هم داخل در ملاق میشه، گفتیم اونم داخل میشه. بله 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 من حس و سکنتون غالب هست، من حس و سکنتون چی هست آقا؟ غالب هست، فلذا گفتیم که حتی در خارج از سکنتم هم، خارج از بیت هم، این تضییق رفت بشد و این مضاربه نباشد، هر دو توافق بکنن کافیه، نتیجه این میشه آقا. لذا اگر هر دو توافق کردن در خارج از بیت زن رو اسکان بدن، خب اینجا جایز میشه. چرا؟ چون نه ضیق هست، تضییق هست و نه ضرر به زوجه، اسکان هم که داده، یعنی اسکان داده زوجه را بدون ضرر و بدون چی آقا؟ ضیق. این تمام شده، انجام میشه. یعنی آیه شریفه مخالفتی نمیشه، حکم شرعی مخالفت نمیشه. حالا اون جای دیگه چه مرد خریده باشه یک مکانی رو، یک منزلی رو که اطمینان داره زنم راضی شده، یا منزل پدر زوجه باشه، مادر زوجه باشه، ارحام زوجه باشه، فرقی نمی کنه. این حاصل اسکان چرا؟ میگن اسکنه و زوج، یعنی میگن عرف اینجور میگن، میگن زوج چون ولایت با زوجه دیگه، چون فرض اینست که امر مسکن ولایتش با کی است؟ با زوجه. میگن این زوج او رو در منزل پدرش اسکان داده، در منزل ارحامش اسکان داده. الان نه، اون رفت به خونه پدرش، اونجایی که قهر کرده، این که میگه رفت به منزل پدرش، یعنی خودش رفته باشد، گفت این فرق میذاره. اگر بگن که زوج او رو اونجا اسکان داد، زوج گفته برو، توافق کردن، اینجا اسکان صادقه. اما اگر خودش تمردن رفته باشه، اینجا اسکان صادق چی آقا؟ نیست. اینا همه خیلی فرق میذاره عرف بین عناوین، متفاهم عرفی از عناوین در اینجا فرق داره. ببینید آقا، مثلا خرجه، خرجت زوجه من بیت زوجه، اینجا فقط اونجایی به نظر اهل عرف از این عنوان میاد که زوج او رو اجازه چی آقا؟ نداده باشه. بله، خرجه علی اطلاق بدون قرینه، خرجت زوج، این معنا به ذهن میاد. همینطور من این روایتی که میکنیم، بعضی روایات داره، مثلا در روایت باب اینه دیگه، در همین روایت باب 18 از ابواب عدد، 3-4 حدیثش هست، 3-4 تا اینطور تعبیر دارد که لیس لهو ان یخرجها ولا لها ان تخرج حتی تنقضی عدتها. این در چندی روایت معتبر هست، لیس لهو ان یخرجها، جایز نیست برای مرد او رو اخراج بکند، و لیس لها ان تخرج، برای او هم جایز نیست که خارج بشد، حتی تنقضی عدتها، مگر اینکه عدتش به سر بیاد به زمانی. این زور در اون چی که با میگیم داره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که اهل عرف میگه که خرجت المرأه من بیت رجل، این ظهور در اونجایی داره که بدون اذن شوهر باشد. کما اینکه گفته میشد اخرج الرجل المرأه من بیتها، این هم ظهور در این دارد، یعنی اینکه اخرج بدون رضای اون زوجه او رو اخراج کرده، این به ذهن میاد. خب ما این رو نوشتیم، هنوز کلمات فقها رو ندیده بودیم، همین استدلال خرجه و اخرج رو همینجور نوشتم، اینجور نوشتیم که بله، که ظاهر این نهی از اخراج و خروج در این است که این بدون اذن او باشد، نه با اذن او. بعدن حالا کلام صاحب جواهر رو ببینید، ایشون در اینجا اینجور داره، الا ان ظاهر غیر واحد من الاصحاب بل صریح بعضهم ان وجوب الاسکان المذبور من حیث وجوب نفقتها علیه فی العده. ظاهر اصحاب بلکه صریح بعد این است که در زمان طلاق اینکه اسکان بر زوج واجب هست در بیتش، این از باب همون حق و سکنایی است که داخل در عنوان نفقه بود در قبل از طلاق، در زمان زواج دائم، نکاح دائم. ای چی بود آقا؟ این حق الاسکان جزء نفقه بوده دیگه. در زمان طلاق رجعی هم که اسکان بر زوج واجب هست، اصحاب ظاهر کلامش این است که این از باب همون وجوب نفقه هست. یک سنخه، حالا اینا مقدمه هست، میخواد نتیجه مترتب بکنه. اینه. خب، و من هنا کان استحقاقها علیه حیث تستحقها علیه، یعنی استحقاق این زوجه بر این زوج نسبت به مسکن هر جایی که استحقاق نفقه داشته باشد این استحقاق مسکنم دارد مطلقه رجعیه. پس بنابراین اگر این مطلقه رجعی ناشزه بوده، خب اینجا استحقاق مسکن رو چی؟ نداره. یا صغیره ای بوده که موتوه بوده، نداره. یا اضافه کرده اوفی اثناء العده بوده فلا سکنا لها، این همون حکم نفقه رو داره. این ظاهر کلام اصحاب که چیز جدایی غیر از وجوب نفقه نیست این اسکان در اسکان مطلقه رجعی در دین طلاق، هم با همونه احکام مترتب میشن. بعد گفته نعم یه طریق ان سکن نفقه، یه فرقی با سکنای عذاب نفقه داره سکنای رجعی اینجا فرق داره. حالا این کلام ایشون هست یفتره بناعن علا ما فی القبائد و المسالک و غیر هما بل قیل انه ظاهر اکثر، بعدی ها نسبت به اکثر دادن که که اسکان این متعلق رجعیه با اون سکنایی که عذاب نفقه هست در نکاح فرق داره. فرق چیه؟ به عدم جواز خروج ها منه ولو اتفقا علیه، گفتن در متعلق رجعیه او ولو اینکه زوج زوج موافقت هم بکنن با هم ترازی بکنن، زوجه حق نداره از منزل این زوج در زمان عده طلاق چی بشه؟ آقا خارج بشه. بله باید توافق بکنن بزنه خارج بشه. بل یمنع، در حالی که اونجا اینجور نبوده، در اونجا اگر توافق میکردن زوج اجازه میداد میتونست خارج بشه، اما اینجا چی؟ حتی اگر هم اجازه بدن این زوجه نمیتونه خارج بشه در زمان عده. به عدم جواز خروج ها منه از بیت ولو اتفقا علیه، ولو اینکه هر دو اتفاق بکنن بر او، بل یمنعهما کی؟ الحاکم من ذلک، اگر حاکم متوجه بشد که زوج زوجه را اجازه داده در زمان طلاق عده طلاق بیرون بره از منزل، حاکم میتونه هر دو بازداشت بکنه، من بکنه. خب لأن فی حقا لله تعالی شأنه، به خاطر اینکه این سکنا و اسکان متعلق رجعی در بیت این حکم تعبدی است، حق الله درش هست. اون سکنای نفقه فقط چی بود آقا؟ حق الناس بوده، یعنی حق زوج بوده، ولایتی بود که از باب حق برای زوج جعل شده بود نه از باب حکم. اما اینجا ولایت دارد، اما ولایتش از باب چی است آقا؟ حکمه. قاضی میتونه برخلاف ولایتی که بر قضا دارد حکمی بکنه؟ اون ولایت بر قضا دارد، اما برخلاف حاکم شهر ولی امر مسلمین ولایت دارد بر اسلام و حکومت اسلام و بر مسلمین. آیا میتوند برخلاف مسئله اینها مسئله اسلام مسلمین حکم بکنه؟ نه، حق ندارد، جایز نیست. اینجا هم همینطور زوج ولایت دارد بر امر اسکان زوجه متعلقه رجعیه، یعنی زوجه بدون اجازه او نمیتونه خارج بشه، اما خود این زوج میتونه او رو اجازه بده که بره؟ اینا میگه نه. این یه گفت تا اینجا صاحب جواهر حرف اصحاب رو نقل کرده، گفت اینجور میگن، بل قیله که اکثری رو میگن. بله چرا اصلا ندارد که ما از این فقط میگیم که ولایت اونجا چطور حق مبنی در باب حکومت در باب قضا توجه فرمود، اینجا هم حق مبنی آقا نیست، بلکه حکمیست که در اینالی که ولایت دارد از اون حکم که مقتضای اون ولایت هست که مبتنی بر یک مصلحتی نباید تجاوز بکند، در اینجا ولایت دارد از این قبیله. اما در باب زواج دائم چی؟ ولایت داشت بر خروج زوجه، ولایت نداشت، اما میتونید اسنام بده. اما اینجا ولایت دارد به این معناست ولایت که بر زوجه ولایت دارد در امر اسکان و خروج، یعنی اینکه زوجه نمیتونه بدون اجازه او خارج بشه. خب وقتی که نتونه بدون اجازه او خارج بشه، یک نوع ولایتی است بر زوج بر زوجه، ولایتی است برای زوج بر زوجه نیست، جو هست. وقتی که زوجه بدون اجازه زوج نتوند از منزل خارج بشه در متعلق رجعیه، یک نوع ولایتی است برای زوج بر زوجه هست، ولی معذره خود زوج هم نمیتونه اجازه دیگه بدن، اونجور ولایت نداره که عذاب حق برای خودش بشه. اگه حق برای خود زوج بود این ولایت، خب اینجا میتونست اجازه بده کما اینکه در حق دائم اینطور، اما اگه نه بر خود زوج هم این ولایت به عنوان یک حکمه یعنی تو ولایت داری ای زوج این حکم رو اجرا بکنی که زن از منزل بیرون چی آقا؟ نره. بله حالا مطلقا میمیده، بس یک اشکال فقط باقی میمونه اینجا در ذهن شما اگه میومد خیلی خوب بود و این است که خب اگه اینجا بوش باز از دیگه حالا از میشه دیگه، خب این دیگه مطلقا دیگه خودش هم نمیتونه از بده، خب از چه چیزیه؟ ما هم همینی میگیم قبول داریم درسته، همینطور که این اشکال نیست بلکه این نتیجه این قوله، ثمر این اون قول میشد که دیگه اذن زوج در اینجا موضوعیت پیدا چی آقا نمی کنه. بعد بنابراین علی ذلک القول، قول مقابل اذن زوج در واقع موضوعیت پیدا میکنن. بعد خب تا اینجا نقل کرده، بعد ایشون دارد که کل ذلک لظهور کتاب و سنه و فتاوا فی ذلک، اونا اینجور گفتن. بعد ایشون میگه که بل ان الکشاف، کشاف حالا اینجا به تفسیر اهل سنت هم استشهاد کرده برای اینکه خب تأییده دیگه. بله بل ان الکشاف انما جمع بین النهیین لیشعر و ان لا یعذنون و ان لیس لاذنهن اثر، یعنی فرمود بعد از اینکه ولا تضاروهن ولا تضیقوهن، شاید این دوتا نهی رو میگن، شاید هم مقصودش از دوتا نهی یک نهی این دوتا رو یه نهی حساب بکند، این دوتا تضاروهن به تضیقوهن یه نهی، این یک نهی بیشتر نیست، نهی دیگر اون امر به شیء مقتضی نهی از زده از کنوهن که نهی از اخراج اسکان امر شد مقتضی نهی از زده بشه دیگه، توجه فرمودید این دوتا نهی رو میگه برای تاکید گفته. بله میگه لکن قد یشکر، تمام اینا رو گفته حالا صاحب جواب داره اشکال میکنه، قد یشکر به ما فی صحیح، به ما فی صحیح اون صحیحی که ایشون میگه صحیحه بفرمایید که حلبی هست، روایت اول باب هجده از ابواب علت هست، متن اون صحیح هم این هست که بعد دارد که لا ینبغی للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها حتی تنقضی عدتها ثلاثه غروب. یعنی چی این هست؟ این برخلاف اون روایتی که قبلا گفتیم هست، تازه خونده بودیم اون داشت که لیس له ان یخرجها ولا لها ان تخرج من بیتها حتی تنقضی عدتها، مطلقا گفت که جایز نیست خروج، ولی اینجا فرمود که لا ینبغی للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها، یعنی اگر زوج اجازه بده میتوند چی؟ خارج بشه حتی تنقضی عدت ها ثلاثت غروب، یعنی بدون اذن شوهر در زمان عده طلاق نمیتونه خارج بشه، بعد از زمان عده طلاق میتونه، اذن شوهر هم ندارم چی میتونه خارج بشه. بله اما تا زمان که در عده طلاق هست بدون اذن شوهر چی آقا؟ نمیتونه خارج بشه. بله حتی تنقضی عدت ها ثلاثت غروب او ثلاثت اشهر ان لم تحض، یعنی اگر به منتحض هست که حیض بشه که خب البته باید سلط غرو باشه، اما اگر زنی باشه که لمتحض باشد حالا یا قبل از بلوغش باشه یا اینکه مریض هست حیض نمیشه یا اینکه یائسه هست فرق نداره، این سه ماه عده سه ماه، این بیان سه عده. خب پس این روایت رو ایشون استشهاد کرده گفته معلومش این حقه به خاطر اینکه دار مدار اذن چی کرده آقا؟ زوج کرده، این روایت رو استشهاد کرده. در ادامه ایشون دارد که بله و ما فی خبر معاویه ابن عمار، خبر معاویه ابن عمار روایت دوم، من اینجا ننوشتم ولی در ذهنم حفظ شدم، روایت دوم از باب 22 از ابواب عدد هست، روایت دوم از باب 22 ابواب عدد هست، در اونجا حضرت فرمود که زن مطلقه رجیه در زمان عده میتونه حج بره، میتونه حج بره، توجه فرمودید؟ این رو همشون استشهاد کرد که پس معلومه که اینطور نیست که مطلقا نتونه. خب بعد فرمود که عبارت خودشم آورده اتفاقا من ان المطلقه تحج فی عدتها ان تابت نفس زوجها، که اگر زوج راضی باشه در برای حج مرء مطلقه میتونه بیرون بره، پس معلوم شد که اذن اگر زوج بده میتونه، امتون رو باید صحیح اولیه چون این در خصوص حج ممکنه حج خصوصیت داشته باشه، ولی اون رو تعبدی مطلق گفته. من الدلاله على الجواز بالاذن الذي به يقيد اطلاق الايه وغيرها. آیه بعد از اینکه اطلاق داشته که چه اذن بدد چه اذن ندد، ایشون اطلاق گرفته، توجه فرمودید، چه اذن بدد چه اذن ندد، به اصطلاح زن نمیتونه خارج بشه. روایت هم که خونده من خدمت شما که لیس للرجل ان یخرج المرأه المطلقه من بیته ولا لها ان تخرج من بیته، که این مطلق بود دیگه، الا به اذن نداشت. ولی این صحیحه میاد قید میزنه به صورت اذن. خب وقتی که به صورت اذن قید زد، حالا اگر با هم توافق بکنن میتونه این زن در زمان عده از بیت چی بشه آقا؟ خارج بشه. مسئله اسکان هم از مصادیق خروج اخراجه، به خاطر اینکه یکی از مصادیق خروج از بیت این است که این زن بره خارج از بیت سکونت گزینه، این خروج از بیت شد دیگه. خروج از بیت هم مطلقه، شب و روز نداره، توجه فرمودید، خروج از بیت با اذن او. اینجا ایشون خیلی جالب هست، میگه بلکه حتی اصلا این نهی از خروجی که در روایت شده، نهی از اخراجی که در روایت شده، اصلا این خروج و اخراج اون صورت اذن رو شامل نمیشه عرفن، اما حدی که عرفن گفته بودن. من اولی که ندیده بودم، استدلال عرفی ما این بوده که وقتی خارج شده اینه، اخراج کرده اینه. ایشون استشهاد کرده به کلام فضل ابن شازان، به کلام خودش نداره که اون زمان معاصر از ایشون، فضل ابن شازان از اصحاب رضا علیه السلام، که اصلا خروج و اخراجی که در این روایات و نصوص مقام معنی شده مقصود اینه. بل عن الفضل ابن شازان ان معنى الخروج والاخراج ليس هو بان تخرج المراه الى ابيها او تخرج في حاجه لها او في حق باذن زوجها، مقصود این نیست، مثل معتم و ما اشبه ذلك، و انما الخروج والاخراج ان تخرج مراغمه، این رغم عن في الزوج و يخرجها مراغمه، و او اخراج بکنه از زوج رو، زوج رو رغم عن في زوجه، یعنی از باب عنف و مخالفت خارج بشه. فهذا الذي نهى الله عنه فلو ان امراه استاذنت ان تخرج الى ابويها او تخرج الى حد لم يقل، يعني لا يقال، لم اومده شده لم يقل، یعنی گفته نمیشه و هرگز، انها خرجت من بيت زوجها، گفته نمیشه از اون از بیت خارج شده، یعنی به اذن باشد، به نظر مطلق گفته نمیشه، میخواد بگن منصرف از خرجت من بیتها که در نصوص نهی شده اونجاست که برای اذنش باشد. ولا یقال فلان اخرج زوجته من بیتها، انما یقال ذلک اذا کان ذلک علی الرغم و سقطه، قهر و غضب و رغم عنف باشد الی آخر. خب این رو آورده فهین اذن، فالقول بهی لا یخلو من قوه بل يمكن تنزيل من اطلق على اراده غير الفرد خصوصا بعد تسليم بعض فيما ياتي من جواز الخروج الى حد التتبع الى اخر. تا اینکه اینا میاره قبل از اینکه هم که فرض گفته، اصلا خروج اخراجی که در نصوص نهی شده همون خروج اخراجی است که بلا اذن باشد، با اذن رو منصرف عرفن از الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.